ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رحمته و رأفته و دعاءه و خیره. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. خب، با عصر انتظاری دیگر به خدمت شما عزیزان رسیدیم. به کارشناسی جناب حجت الاسلام المسلمین موسوی حسن رودی که حضور ارزشمندشون سلام و خیر مقدم عرض میکنیم. سلام علیکم آقا.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و عرض تسلیت دارم به مناسبت این ایام به قطب عالم امکان حضرت حجت صلی الله علیه و همه شیعیان و محبین بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله، سپاسگزارم. ما هم عرض تسلیت داریم. ایام شهادت جانسوز و جانگداز بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اولا به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم، به همه شما شیفتگان راه امامت و ولایت و همچنین در آستانه شهادت سید الشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز هستیم. یاد و خاطره همه شهدای اسلام به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای همراهشون رو گرامی می‌داریم و به روح بلندشون درود و سلام می‌فرستیم. خب، انشالله می‌خواهیم با موضوع بصیرت از کلام از آقای موسوی انشالله بهره ببریم و ازشون تقاضا بکنیم که بحث رو آغاز بکنند و یه تعریفی از بصیرت برامون داشته باشن که به هر حال بی ارتباط با ایام هم نیست، هم ایام فاطمیه و هم ایام شهادت شهدای مقاومت. بحث بصیرت رو داشته باشیم و تعریفی از بصیرت و انشالله از بیان ارزشمندتون بهره ببریم.
انشالله. عرضم به خدمتتون که بصیرت در لغت من یادداشت کردم، مثلا تو مفردات راقب اومده که به ادراک قلبی در واقع بصیرت گفته میشه. یقال لقوت القلب، القلب المدرکه، بصیره. در واقع به اون ادراک قلبی میگم. تو کتاب العین اومده که البصیرتو اسم لما اعتقد فی القلب من الدین و حقیق الامر. به باورهای قلبی دینی و حقیقت امور هم بصیرت گفته میشه. اما اون چیزی که اصطلاحی در واقع مفهوم بصیرت بهش گفته شده و عرضم به خدمت شما پیرامون اون صحبت شده، علامه طباطبایی رحمت الله علیه بصیرت رو اینطور معنا میکنه که بصیرت به معنای رؤیت قلبی و ادراک باطنی و درونی هستش. من تو مقدمه بحثم حالا این تعریف لفظی و مفهومی در واقع بصیرت یه مقدمه رو خدمتتون بگم خیلی کوتاه و بعد ادامه بحث رو داشته باشیم. الان به فراخور حالا در واقع مناسبتی که هستش، وقتی کلمه بصیرت استفاده میشه معمولاً اون چیزی که بیشتر متبادر میشه به ذهن و برجسته تر هست و پررنگ تر هستش تو بحث بصیرت، بصیرت سیاسی هستش. حال اینکه وقتی ما تو ادبیات دینی خودمون تو آموزه‌های دینی در واقع کلمه بصیرت رو در قرآن در روایات مورد مداقه قرار میدیم، فراتر از این هستش. یعنی اون چیزی که در واقع مهم هستش برای ما بصیرت دینی هستش که در واقع بصیرت سیاسی هم جزئی از اون هستش. و جالبه بدونید ما زمانی بصیرت سیاسیمون به اعلا درجه خودش میرسه و قشنگترین حالت رو پیدا میکنه که بصیرت دینی ما در واقع کامل شده باشه. و مراد بزرگان ما هم همطور که مقام معظم رهبری هم بارها بحث بصیرت رو فرمودند، در واقع همین قسمت هستش که بصیرت سیاسی جزئی از اون هست. حالا انشالله
برگرفته از بصیرت های دینی.
بله بله، عرضم به خدمتون که حالا انشالله تو بحث بصیرت ما یه مقداری بیشتر صحبت میکنیم که تو لسان روایات چی هستش و حضرات معصومین علیهم صلوات الله پیرامون اون چگونه در واقع تعریف کردن، چه خواسته ای از ما دارن تو بحث بصیرت. تو قرآن وقتی ما نگاه میکنیم دو بار کلمه بصیرت اومده، 38 مرتبه عرضم به خدمت شما که کلمه بصیر اومده که اصلا خیلی وقتا خدا رو این شکل در واقع معرفی کرده به عنوان بصیر که در واقع اوج یا بهتر بگیم مظهر در واقع بصیرت هستش و ما بصیرت رو از او در واقع الهام میگیریم. و جالبه که 148 مرتبه از در واقع کلمه بصره این مشتقاتش تو قرآن پیرامونش صحبت شده. فلذا این معلوم میشه که یک مفهومی هستش که قرآن براش مهم هستش و به فراخور اون هم بعد هم الان انشاءالله تو بحث روایات که ورود پیدا کنیم بهتر متوجه میشیم که روایات چقدر براشون مهم هست. یه مثال خدمتون قرآنی بگم و بعد انشاءالله بحث روایات رو داشته باشم. قرآن سوره یوسف آیه 108 میفرماد که قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت. خدا تو قرآن خطاب به پیامبر اینطور میفرماد که ای پیامبر بگو که این در واقع راه من هستش که در واقع این راه صراط مستقیمی که در واقع قراره که همه برن سمت اون. قل هذه سبیلی ادعو الالله، ای پیامبر تو هم همه رو بخون در واقع سمت خدا، همه در واقع وقتی میخوان دعوت کنن به سمت خدا پیامبر و دیگران ائمه و انبیاء گذشته، مبنای دعوت این هستش ادعو الالله علی بصیرت. یعنی مبنای دعوت به سوی خدا بر مبنای بصیرت هستش. خب حالا بریم آروم آروم ورود پیدا کنیم به این که در واقع بصیرت تو لسان روایات چیا هستش. من یکی یکی روایت ها رو میخونم، به فراخور هر روایت یه توضیح کوتاهی خواهم داد چون من برام مهمه لفظ روایت رو ما شنیده باشیم. حالا عرضم به خدمت شما ولو اینکه خیلی تفسیرش هم ندیم. یه روایتی هستش از امیر مؤمنین صلوات الله علیه، حضرت فرمودن که من طالت فکرته حسنت بصیرته، تو قرار الحکم اومده. حضرت فرمود که هر کس فکر کردنش تفکرش زیادتر باشه طولانی تر باشه حسنت بصیرته، بصیرتش زیباتر میشه بصیرتش بهتر میشه. این رابطه مستقیم بین تفکر و بصیرت هستش. اینو پس داشته باشم که خیلی مهمه. کسی میتونه ادعا بکنه که من با بصیرت هستم که اهل تفکر باشه، یعنی خودش یه قوهی درون در واقع ذهنش باشه درون مغزش باشه که این تفکره همیشه کار بکنه. فلذا ما هم اگر میخوایم انشاءالله آدم با بصیرتی باشیم باید اهل تفکر باشیم، اهل تفکر باشیم. و از نوع همین تفکرات هم هستش که تو روایت داریم که در واقع یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادته. نه هر تفکری که، اون تفکری که یک گام ما رو به سمت خدا نزدیکتر بکنه. باز تو روایت داریم حضرت فرمودن که لا بصیرت لمن لا فکر له، کسی که اهل تفکر نیست اصلا نمیتونه ادعا بکنه که من بصیرت دارم. رابطه باز مستقیم بین تفکر و بصیرت. باز حضرت فرمودن که این روایت همش از امیرالمومنین صلوات الله علیه هستش. باز حضرت فرمودن الفکر و رأس الاستبصار، اساس بنیان و اون رأس بصیرت داشتن فکر کردنه. یعنی شما باید اهل تفکر باشی، نه اینکه یه اتفاق افتاد همینطور سرسری ازش بگذری. باید تفکر کنی، بتونی تحلیل کنی، بتونی حرف برای گفتن تو ذهن خودت حداقل داشته باشی. و پیرامون اون موضوع در واقع تو ذهنمون فکری داشته باشی. یه روایت بسیار زیبایی هستش از امام صادق علیه السلام تو کافی جلد 9 صفحه 599 اومده. حضرت فرمود ان تفکر حیات قلب البصیر. حضرت میفرماد که تفکر حیات قلب بصیر هستش. تو تعریف بصیرت گفتیم چیه؟ آنچه که در واقع درونی قلبی هستش، اعتقاد قلبی درونی، اون نوع نگرش قلبی ما. بعد حضرت فرمود ان تفکر حیات قلب البصیر، اگر میخواید قلب بصیر شما همیشه زنده بمونه، حیاتش به اینه که همیشه اهل تفکر باشه. بعد حضرت هم با تأکید در واقع بیان میکنن ان اولش میارن، یعنی این یادتون باشه حتما، این همین که هستش که در واقع بیان میشه. بعد حضرت میفرماد، ادامه میفرماد روایت رو، کما یمش المستنیر فی الظلمات به نور یحسن و تخلص و یقل و تربسه. حضرت فرمود که همونطور که، یعنی که بصیرت کجا کمک میکنه، مثل چی میمونه؟ مثل کسی که یه چراغ به دست تو ظلمات داره راه میره. کسی که چراغ به دست تو ظلمات، فرض کنید مثلا یه شبی هست، شما توی روستایی هستی، حالا مثلا تو روستا، خیلی از روستاها هنوزم که هنوزه شما رفته باشید، مثل الان اینجا نیستش که ببینید که تمام چراغ کوشه ها همه روشن هست. شما که یه جایی اصلا میخواد برید زمینی که کشاورزیتون یه سر بزنید مثلا، کاملا تاریک هستش، شما باید یه فانوسی دستتون باشه. حضرت فرمود کسی که در واقع قلبش بصیر هستش و بصیرت داره، کما یمش المستنیر فی الظلمات به نور، مثل کسی مونه که چراغ به دست تو ظلمات داره با نور همراه خودش میبره. بعد چه اتفاقی میفته؟ یحسن التخلص، همچین آدمی به خوبی نجات پیدا میکنه، یعنی که مطمئنن با اون نوری که در واقع هستش، عرضم به خدمتتون که تو چاله چوله نمیفته، اگر مثلا خطر چیزی جلوش باشه یه اتفاق براش نمیفته. و یقل و تربس، میفرماد که کمتر هم توقف پیدا میکنه، کسی که جلوش معلوم نیست تا یه صدایی میشنوه، تا یه احساس خطر میکنه وای میسته، درنگی میکنه، این باعث میشه دیرتر شما مقصد برسید دیگه. ولی کسی که نور داره معلومه چه کار داره میکنه، کجا داره میره. این در واقع روایت بودش که میخواستم خدمت شما عرض بکنم. باز بریم روایت بعدی. دوستان یه تذکر رو دادن، من باید اصلاح بکنم. تو قرآن آیه‌ای که هستش، عرضم به خدمت شما، فرماد که هاذهی سبیلی ادعو الالله، من اشتباه گفتم ادعو الالله، بله آیه 108 سوره یوسف، فکر میکنم که آدرس آیه رو بله درست گفتم. خب روایت بعدی میفرماد لا علم لمن لا بصیرت له. اینجا خیلی جالبه، حضرت داره در مورد یک، باز امیرالمومنین فرماد که لا علم لمن لا بصیرت له، کسی که بصیرت نداره اصلا نمیتونه ادعا بکنه من علم دارم. گاهی وقتی پیش میاد، خودم رو عرض میکنم، من تحصیلات مثلا حوزویم خوبه، مثلا مدرک فلان مدرک رو دارم، کارشناسی ارشد دارم، دکترا دارم، دانشگاهی همینطور اینا، از جهت مدرکی بله من این مدرک رو دارم، اما اگر بصیرت نداشته باشم به اندازه‌ای که در واقع تو روایات گفته شده، نمیتونم من ادعا بکنم که علم درست حسابی دارم، اون علمی که در واقع مقصود و مطلوب خداوند هستش. با سوره روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمودن کیف یهتدی من لم یبصر و کیفه یبصر و من لم یتدبر. حضرت فرمود که چگونه کسی که در واقع بصیرت نداره هدایت بشه، و چگونه بصیرت داشته باشه کسی که اهل تدبر نیستش. روایت تو کافی جلد 1 صفحه 183 اومده. یعنی باز رابطه مستقیم بین تدبر، یعنی اون تفکر عمیق، تعقل عمیق، و بصیرت داشته. شما زمانی میتونی به بصیرت برسی که تدبرتون قوی باشه و تدبر داشته باشه. روایت دیگه هست، امام صادق علیه السلام فرمودن انه من دخل فی هذا الامر بغیر یقین ولا بصیرت خرج منه کما دخل فی رزقنا الله و ایاک معرفتا ثابتا علی بصیرت. کافی جلد 1 صفحه 7. حضرت فرمود که کسی که بدون یقین و بصیرت وارد این امر بشه، امر اینجا ظاهرا منظور بحث ولایت اهل بیت هستش، بحث حالا اصل حقیقت دین هستش، کسی که این خصوصیت نداشته، یعنی بدون بصیرت وارد این دین بشه، بدون بصیرت وارد مثلا ولایت اهل بیت بشه، حضرت فرمود خرج منه کما دخل، همونجوری هم میره بیرون، یعنی خیلی راحت در واقع ازش خارج میشه. بعد حضرت خدا دعا میکنن که خدا انشالله به ما و شما معرفت ثابت بده علا بصیرت، یعنی اینکه با بصیرت باشه. باز تو روایت عرضم به خدمت شما، امام صادق علیه السلام فرمودن که العامل علا غیر بصیرتن کسائر علا غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. کافی جلد یک صفحه 43. حضرت فرمودن که کسی که عمل میکنه میره جلو، پیش میره به غیر بصیرت، یعنی بدون بصیرت داره این کار انجام میده. حضرت فرمودن کسائر مثل کسی مونه که داره یه سیر میکنه، یه مسیر رو داره میره، علا غیر طریق. یعنی چی؟ شما فرض کنید مثلا میگم خدمت شما، مقصود شما اینه که مثلا از اینجا مثلا قم هستش، مقصود شما اینه که برید سمت مثلا کاشان که مثلا شهر بعدی سمت جنوب هستش، برید سمت کاشان، ولی شما در واقع اول اتوبان تهران هستی، داری این طرفی میری. حضرت فرمود که هر چقدر طی طریق بکنید شما داری زحمت هم میکشید، طی طریق میکنی ولی فقط بعد دوری، هی داری فقط دورتر میشی. این روایت نشون دهنده این هستش که چقدر مهمه که آدم بصیرت داشته باشه و با بصیرت در واقع پیش بره. اجازه فرمایید من چند تا روایت دیگه هم خدمت شما عرض بکنم و عرضم به خدمتتون که یه استراحتی داشته باشیم، عزیزانی که دارن برنامه رو نگاه می‌کنن ان شاءالله یه تأملی داشته باشن. باز امام صادق علیه السلام فرمودن که من فتح الله عین قلبه و بصیرت عینه بالاعتبار فقد اعطاه منزله رفیعه و زلفه عظیمه. حضرت فرمود کسی که خداوند متعال چشم دلش رو و دیده بصرش رو، این دو تا کلمه رو کنار هم آورده که نه حضرت می‌خواسته بصیرت رو برای ما معنی بکنه. حضرت فرمود که من فتح الله عین قلبه، چشم دل، که روایت دیگه داریم که مثلا اونجایی که خدا تو قرآن فرمود کسی که کور هستش تو این دنیا اون دنیا مثلا کور محشور میشه، منظور این چشم که نیستش که متاسفانه سلفی ها همین ظاهر قرآن رو میگیرن. در روایت داریم که نه این چشم نیست، چشم قلب شما هست، چشم دل شما هستش. اینجا حضرت فرمود که عین قلبهی، کسی که خداوند فرمود چشم دلش را، و بعد بلافاصله حضرت فرمود و بصیرت عینهی و دیده بصیرتش را برای عبرتگیری باز کرده باشه، در واقع مقامی بالا و مرتبتی بزرگ و منزلت عظیمی رو به دست آورده. این در واقع کسی میتونه بگه من مقام بزرگی پیدا کردم که چشم دلش و بصیرتش در واقع کار بیفته. یه روایت دیگه هم هستش عرضم به خدمتتون که حضرت فرمود که لا یصح الاعتبار الا لأهل الصفا والبصیره، عبرت صحیح و مفید فقط برای اهل بصیرت و پاکدلان میسر هستش. یعنی شما از حادثه هایی که اتفاق میفته که عرض کردم ممکنه تو کشور ما یا تو جامعه ما، تو شهر ما، حتی تو فامیل ما یه اتفاقی بیفته، شما باید اونجا بصیرت به خرج بدین که چگونه با این اتفاق مواجه بشین و چه موضعی داشته باشه. حضرت فرمودن این اتفاق نمیفته مگر اینکه شما این خصوصیت رو در واقع داشته باشین. خب اگر صلاح میدونید.
بله تشکر میکنم. بنده هم اجازه میخوام که از طرف بینندگان عزیز خدا قوتی عرض کنم خدمت عوامل محترم برنامه و یک میان برنامه رو با هم ببینیم و انشالله برگردیم باز هم خدمت حاج آقا موسوی خواهیم بود.
از هر چه دیدید بپرسید کجا آقا خون داره، کجا آقا خون داره. باز منو گریه منو ساری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نیومد یار که میخونم از همین شهر.
خب عرض سلام و مجدد حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار. امشب هم به کارشناسی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا موسوی حسن رودی در خدمت شما هستیم و با موضوع بصیرت در خدمتون هستیم. شماره هایی هم که در ذیل برنامه برای شما زیرنویس میشه راه های ارتباطی شماست که میتونید ارتباط بگیرید با عوامل برنامه و نقطه نظرات رو بیان بفرمایید. خب تعریف بصیرت رو از زبان حاج آقای موسوی حسن رودی شنیدیم و آیات روایاتی خوبی رو هم اشاره فرمودند و ادامه میدیم بحث رو با موضوع بصیرت.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که باز من دو سه تا روایت دیگه خدمتتون عرض بکنم و بعد یه پیوندی میخوام با توجه به مناسبتی که درش هستیم ان شاء الله ایجاد بکنیم. روایت بعدی خیلی روایت زیبایی هستش. امام کاظم علیه السلام فرمودن به حال الانوال جلد 10 صفحه 247 از افهمدان تفقه فی دین الله فان الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده. خیلی جالبه، حضرت یه راه خیلی مهمی رو برای ما تعیین میکنن که در واقع کلید رسیدن، آغازگر در واقع رسیدن به بصیرت یا باز کردن قفل بصیرت به چه صورت هستش. حضرت فرمودن که تفقه فی دین الله، فرمود که اگر میخواید که به بصیرت برسید باید تفقه در دین خدا داشته باشید، یعنی دین خدا رو بشناسید. این در واقع حداقل هایی که درش بیان شده. بعد از فهم فإن الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده، کامل کننده عبادت هم همین هستش. باز یه روایت دیگه ای هستش، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن به حال الانوال جلد 34 صفحه 248 حضرت فرمودن لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم به مواقع الحق. این پرچم امامت و رهبری در واقع و قبول اون جز افراد با بصیرت و آگاه و با استقامت و عالم به جایگاه حق کسی دیگه نمیتونه اینو به دوش بکشه. یعنی شرط اینه که ما بتونیم که این در واقع مقام ولایت و رهبری پرچمش رو نگه بداریم، حداقل تو وجود خودمون و بعد هم برای دیگران این هستش که آدم باید با بصیرت باشه. این چیزی هستش که ما بهش امر شدیم. یه نکته دیگه هم خدمت شما عرض بکنم در مورد پیوندی که میخواستم خدمتون بگم. با توجه به ایامی که درش هستیم و ایام فاطمیه هستش، با یه مقدار تأمل میشه اینطور برداشت کرد که اوج تجلی در واقع داشتن بصیرت رو ما میتونیم تو فاطمیه ببینیم. فاطمیه چه اتفاقی افتاده و بزرگترین درس فاطمیه چیه؟ بزرگترین درس فاطمیه به در واقع خیال بنده این هستش که ما حواسمون به امام زمانمون باشه. بزرگترین درس فاطمیه اینه که حضرت زهرا به ما این رو در واقع فهماندند که در هر حالی دست از امام زمانتون بر ندارید. بزرگترین درس فاطمیه اینه که شما باید با تمام وجودتون از امام زمانتون حمایت بکنید. یه چیزی که خیلی حضرت زهرا رو تو اون ایام اذیت میکرد، شاید یکی از سخت‌ترین رنجش‌های حضرت زهرا این بود که یه عده این نکته رو نمیفهمیدن. بعضی از زنان در واقع اهل مدینه به تبعیت از همسرانشون شوهراشون گاهی وقتا میومدن پیش حضرت زهرا به خیال خودشون مثلا حضرت زهرا رو آروم بکنن. چی میگفتن؟ میگفتن که فاطمه جان، حالا همسر تو خلیفه نشد، چیزی نیست، سخت نگیر، اشکال نداره، حالا مثلا کوتاه بیایید فلان. این خیلی حضرت زهرا رو اذیت میکرد که چرا نمیفهمید اصلا بحث خلافت جایگاه مثلا مادی و ظاهرش نیست، بحث حمایت از امامه، بحث حمایت از امام زمانم هست، جدای از اینکه شوهر تو مثلا خلیفه شده یا نشه، اصلا بحث شوهر من نیستش، بحث امامم هست، حمایت از امام هست. فلذا بزرگترین درس فاطمیه برای ما حمایت از امام زمانه. چگونه در واقع اتفاق افتاد؟ با داشتن در واقع اوج بصیرتی که صدیقه طاهره صلوات الله علیها داشت. این داشتن بصیرت حضرت زهرا سلام الله علیها یه چیزی درش نهفته هستش و اون اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن به این دنیا برای ما و حضرت زهرا فاطمه شدند به خاطر اینکه تو اون روایت داریم که فاطمه، اجازه بدیم من ببینم اگر روایت رو پیدا بکنم خدمت شما عرض میکنم. بله، میفرماد که سمیت فاطمه تو فاطمه لأنها فاطمت هیه و شیعتها عن النار. فرماد حضرت زهرا در واقع فاطمه نامیده شد به خاطر اینکه شیعیانش رو از آتش نجات بده و ببره در واقع اونها رو از آتش. حضرت زهرا آمدن به این دنیا و شیعیان و محبین خودش رو از آتش نجات داد، هم دفعی هم رفعی. منظورم چیه؟ شاید شنیده باشید میگن استغفار ما هم دفعی داریم هم رفعی داریم. یعنی چی؟ استغفار دفعی، شما وقتی مثلا اهل استغفار باشید، مثلا استغفار که میکنید میخواد یه بلایی بر شما نازل بشه، با این استغفار شما اون بلا دفع میشه، یعنی قبل از اینکه به شما برسه دفع میشه. که خب جلسه گذشته خدمتون عرض کردم چه بسیار شده تو زندگی ما، تو زندگی فردی و اجتماعی ما، بلاهایی که قرار بود سر ما نازل بشه به خاطر اعمال و رفتار خودمون و به دعا و استغفار حضرت صاحب صلوات الله علیه امام زمانمون دفع شده. یه استغفار رفعی هم داریم، یعنی گاهی وقتا ما یه مصیبتی، یه بلایی وارد زندگیمون میشه، به اون در واقع لمسش میکنیم و بعد به دعای حضرت، به استغفار حضرت اون از ما رفع میشه. بله. حالا داستان حضرت زهرا همینه، یعنی اون بصیرتی که حضرت زهرا اونجا به خرج دادن اگر اون اتفاق نمی افتاد، عرضم به خدمت شما، چه عاقبتی در انتظار آیندگان بود؟ یعنی با اون اتفاق حضرت زهرا دفع کرد آتش رو از آیندگان و با روایت هم داریم که در آینده هم حتی حضرت زهرا به واسطه شفاعتشون رفع میکنن آتش رو از کسایی که در واقع محبشون هستند و به خاطر اشتباهاتشون دوچار آتش شدن. یه روایتی هستش، اون روایت رو عرضم به خدمتتون که نمیدونم حالا بعضی های مقداری سختگیرانه به این روایت نگاه میکنن و یا شاید مثلا اون برداشتی که الان خدمتتون عرض میکنم برداشت نمیشه و این روایت رو مثلا کم لطفی میشه بهش. روایت داریم که شاید خیلی شنیده باشن، لولاک لما خلقت الافلاک. حضرت حق سبحانه و تعالی خطاب به حضرت رسول مهربانی ها فرمود که لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی من افلاک آسمان ها و زمین را اصلا خلق نمی کرد. و لولا علیون لما خلقت، اگه علی هم نبود تو رو خلق نمی کردم. و لولا فاطمه لما خلقت کن، اگر فاطمه سلام الله علیها نبود شما دو بزرگوار. این به این معنا نیستش که مثلا لولا علیون لما خلقت، اگه علی نبود تو رو خلق نمی‌کردم، به این معنا نیستش که مقام پیامبر کمتر از امیران، نه اصلا اینطور نیست. بهترین تفسیری که در واقع در مورد این روایت میشه گفت به این صورت هستش. ما تو آیه قرآن غایت و هدف خلقت رو اینطور میخونیم که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما نیافریدیم جن و انس رو مگر اینکه به مقام عبودیت برسن. خب میدونید همین که بگیم که مگر برای عبادت، اینم معنای دقیقی نیست، وگرنه هدف خلقت عبادت نیست، عبودیت هستش. چه بسیار انسان‌هایی که موجوداتی که در واقع عبادت کردن اما به مقام عبودیت نرسیدن. پس هدف خلقت عبودیت هستش. به این هدف خلقت در واقع رسیده نمی شود مگر به رسالت حضرت ختم مرتبه، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و سلم. خب این معنا میشه لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اگر شما نبودی اصلا آسمان ها و زمین خلق نمیم. چرا؟ چون با نبودن تو من به در واقع خدا از لسان خدا بگیم، من به غایت خلقتم که عبودیت هست نمیرسیدم، چون دین کامل به دست مردم نمیرسید. ولولا علیون لما خلقت، اگر علی نبود تو را خلق نمی کردم. یعنی چی؟ برگردیم به داستان قدیر، اونجایی که خدا فرمود که اگر این رس در واقع بحث تبلیغ رو نرسونی، بحث ولایت امیرالمومنین رو، چه اتفاقی میفته؟ انگار این 23 سال رسالت شما انگار انجام نشه. فما بلغت رسالته، انگار نه انگار. این که فرمود لولا علیون لما خلق تو، یعنی که اگر علی نبود تو را هم خلق نمی، چون که باز رسالت تو ناقص میمون، که اگر رسالت تو ناقص میمونه بازم هدف غایی خلقت ناقص مونه. بعد میفهمم لولا فاطمه لما خلقتکما، یعنی اگر فاطمه بود جفتتون رو شما دو بزرگوار رو خلق نمیکردم. چرا؟ چون ولایت امیرالمومنین هم استمداد در واقع پیدا نمیکرد، ادامه پیدا نمیکرد مگر با اون کاری که حضرت زهرا صلوات الله علیها انجام دادن. یعنی با این یک حرکت از روی بصیرت حضرت زهرا باعث شد که ولایت امیرالمومنین استمرار پیدا کنه و کم کم در واقع جدای از اینکه ماند کم کم جون بگیره و رشد و نمو پیدا بکنه. و با ولایت امیرالمومنین به خاطر اون کاری که حضرت زهرا علیها السلام انجام دادن، غایت در واقع هستی و خلقت به معرفت ظهور برسه و به اوج خودش برسه. اینه که اینجا معلوم میشه وقتی این روایات رو، این که داستانا رو کنار هم دیگه قرار میدیم، تازه متوجه میشیم که حرکت حضرت زهرا چی بوده و بصیرت حضرت زهرا سلام الله علیها یعنی چی. یه شخصی هستش عرضم به خدمت شما که به اسم محمود ابن لبید، میگه که اومدم محضر حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد حق امیرالمومنین و کوتاه اومدن ایشون از حقشون سوال کردم که مثلا چی شد که امیرالمومنین کوتاه اومد دیگه از حقش و اینا، و نشد که امیرالمومنین علی ظاهر در واقع به مقام خلافت برسن. حضرت زهرا فرمودن ای ابا عمرو رسول خدا فرمود مثل الامام مثل الکعبه استؤتا ولا تعتی، بهار الانوال جلد 36 صفحه 353. حضرت فرمودن که مثل امام مثل کعبه هستش. کعبه که نمیاد شما مثلا دور شما بچرخه، شما باید برید سمت کعبه. که باز خیلی این درد بسیار بزرگی هستش که به خاطر عدم داشتن بصیرت این فاجعه در واقع رخ داد. به خاطر عدم داشتن بصیرت شما نگاه کنید، مرحوم علامه مجلسی تو بهار میگه با سعیها و تلاشهایی که حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین کشیدن تو اون ایام، هی میرفتن گفتن آقا مگه تو قدیر نبودی؟ مگه پیامبر این شکلی نفرمود؟ چرا کوتاه اومدید؟ یه در ترغیب کردن که آقا بیایید پای کار وایسید. فرمود که 44 نفر قول دادن که ما فردا میایم فلان جا که یا قیام کنید یا حمایت از شما میکنیم. اونا حضرت فرمود که زمانش که رسید فقط 4 نفر اومدن. بصیرت چقدر مهم هستش. من اینجا باید توجه بدم شما رو به یه روایتی خیلی جالب. این روایت در حضور امام باقر علیه السلام صحبت از کسانی شد که با امیرالمومنین صلوات الله علیه جنگیدند. صحبت از کسانی شد که با امیرالمومنین جنگیدند. حضرت فرمودند که انه ذکر الذين حاربهم علی علیه السلام. بعد تا اینجا که فرمود فقال اما انهم اعظم جرما ممن حارب رسول الله صلی الله علیه و سلم قیل له و کیف ذلک ابن رسول الله. حضرت وقتی که بحث شد در مورد کسایی که با امیرالمومنین جنگیدن، حضرت فرمود کسایی که با امیرالمومنین جنگیدن جرمشون از اونایی که با رسول خدا جنگیدن بالاتره. کسایی که با امیرالمومنین جرمشون از کسایی که با رسول الله جنگیدن بالاتره. یه شخصی گفت آقا چطور ممکنه همچین چیزی؟ تعجب کرد از این کلام حضرت. بعد حضرت اینطوری فرمودن قال لان اولئک کانوا جاهلیتا و ها اولائه قرأ القرآن و عرفو فضل اهل الفضل فأتو ما آتو بعد البصیره. حضرت فرمانید که مشکل میدونه کجا بود؟ چون کسایی که با رسول خدا جنگیدن اینا تو زمان جاهلیت میجنگیدن، یعنی قبلش چیزی سرشون نمیشد و تو زمان جاهلیت بودن و بعد با حضرت رسول صلی الله علیه و سلم جنگیدن. ولی اینان کسایی هستن، کسایی که با امیرالمومنین جنگیدن، کسایی هستن که قرآن رو خوندن و با توجه به اینکه قرآن رو خوندن برتری اهل فضل هم میدونستن و آشنا شده بودن، شناخته بودن که آقا اهل فضل برتری دارن. ولی با این حال بعد از اینکه عرضم به خدمت شما این بینش حداقلی و این بصیرت این شکلی هم پیدا کرده بودند، باز هم با امیرالمومنین جنگیدن. این روایت چند تا نکته داره. یکی این که فکر نکنیم حالا تا ما اهل قرآن شدیم دیگه خب بس دیگه من بصیرتم کافی شد. نکته بعدی که هستش اینه که انگار بصیرت زو درجاته، یعنی درجه بندی داره. شما اگر خودت سطح پایین نگه داری، همون که تو روایاتی که قبلا خدمت تو گفتم اهل تفکر نباشی. چرا باید همیشه اهل تفکر باشی؟ بخاطر اینکه این درجهش رو بیاری بالاتر، اعتبار بگیری، از اتفاقاتی که افتاده درس بگیری، برای فتنه بعدی آماده بشی، هی درس بگیری، سطحت بیاد بالاتر. اینجا معلوم شد پس این بحث بصیرت هم درجاتی داره. و نکته بعدی اینه که ممکنه ما تو یک زمینه بصیرت پیدا کنیم، اما این دلیل نمیشه چون تو اون زمینه بصیرت پیدا کردیم دیگه ما تو همه مسائل بصیرت پیدا. نه، باید هر موضوعی نسبت به خودش بصیرت داشته باشیم. اینجاست که امام باقر فرمودن که جرم اینها بالاتره، به خاطر اینکه اونا قرآن خونده بودن ولی بازم با امیرالمومنین علیه السلام در واقع جنگیدند. عرضم به خدمتشون جای دیگه مثلا مصداق بخوام خدمتتون عرض بکنم، امیرالمومنین به اصحابشون تو جنگ صفین فرمودن ما یرید القوم القرآن لأنهم لیسوا بأهل قرآن فاتقوا الله وامضوا على بصائركم في قتالهم. حضرت این حرفا رو حقیقتا از روی ناراحتی میزدن. این مردم در واقع معاویه و طرفدارانش قرآن رو اصلا نمیخوان. درسته که قرآن به نیزه زدن، ولی اصلا بحث قرآن نیست اینجا. چرا که اهل قرآن نیستن. درسته قرآن دستشونه ولی اهل قرآن نیستن اصلا اینها. از خدا بترسید و با بصیرت و هوشیاری برید با جنگ اونها. خیلی جالبه تو روایت داریم تو جنگ صفین یه شخصی از همین سپاه معاویه، حضرت دید که یه صفحه از قرآن آویزون در واقع دور گردنش انداخته. حضرت فرمودن که این چیه؟ گفت قرآنه. گفت چی نوشته؟ گفت اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، آیت اولیه سوره نبأ. حضرت فرمود میدونی این یعنی چی؟ گفتش خواره دیگه، معلومه دیگه. حضرت فرمود میدونی نبأ عظیم من هستم که روز قیامت از شما، الذی هم فیه مختلفون، شما در من اختلافین، قوم پیامبر در واقع بعد از پیامبر، امت پیامبر در من اختلاف کردن، شما حتی تفسیرش هم نمیدونید که تأویلش هم نمیدونید که این چی هستش. اینه که داشتن بصیرت اینقدر مهم هستش و این درس بزرگی هستش که در واقع فاطمیه به ما میده. اینجا رو انشالله داشته باشیم، یه تعاملی بکنیم، باز خدمت شما خواهیم. خواهیم بود.
بله، خیلی بهره‌مند شدیم از بیانات ارزشمند شما در باب بصیرت و روایات و آیاتی که برای بینندگان عزیزمون بیان فرمودید. خب اگر اجازه بدید باز هم یک میان برنامه رو با هم ببینیم و برمیگردیم، باز هم از بیان ارزشمند آقای موسوی بهره‌مند خواهیم شد.
مردم دنیا نظاره باز انتها قم صبر آل عبا هنوزم داره عطر یاز غروب تلخ جمعه ما نداره باز انتها قم صبر آل عبا هنوزم داره عطر یاز غروب تلخ جمعه ما زبون گرفتن واژه ها بس غریبی ای خدا بس قریبی ای خدا بس قریبی ای خدا وای از این همه دل و پسی وای از لحظه های بی کسی وای از این همه
خب تشکر میکنیم از نگاه‌های خوب شما بینندگان عزیز به برنامه عصر انتظار. امشب هم در برنامه عصر انتظار کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین موسوی حسن رودی حضور دارند و از بیان ارزشمندشون بهره میگیریم در باب بصیرت و هم تعریف زیبایی از بصیرت داشتند و هم پیوندی که بصیرت و ایام فاطمه را اشاره کردند بهره بردیم. اگر حاج آقا صلاح بدونید یه پیوندی هم بین بصیرت و شهدا هم اشاره بفرمایید با توجه به اینکه در آستانه شهادت شهدای عزیز مقاومتمون حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای همراهشون هم هستیم، یادی هم بکنیم از این عزیزان.
چشم، عرضم به خدمتون که من اجازه فرمایید یه روایت بگم، بعد با اون روایت در واقع با مفهوم مخالف اون روایت میخوام ورود پیدا کنم به پیوندی که میتونیم ایجاد بکنیم تو بحث همین که در واقع شما فرمودید. امیرالمومنین علیه السلام، این روایت که میخوام خدمتتون عرض بکنم تو بهار جلد 70 صفحه 170 اومده، حضرت فرمودن که الامانیو تؤمی اعیون الابصار یا عیون الابصار، حضرت فرمود که آرزوهای طولانی دیده بصیرت در واقع انسان رو کور میکنه. این یعنی این که انگار یه سری موانعی وجود داره که در واقع ما باید حواسمون به اون موانع باشه. گاهی وقتا من آدم با بصیرتی هستم الان، اما اگر یه سری مسائلی رو حواسم بهش نباشه اونا مانع میشن برای اینکه بصیرت من یا افزوده بشه یا اصلا مانع میشن که من دیگه بتونم از این در واقع بصیرتم استفاده بکنم. باعث میشه که اون چشم دلی که ما بحث بصیرت رو داشتیم اون کور بشه، اصلا دیگه قابل استفاده نباشه برام. و خیلی جالبه تو روایات وقتی نگاه میکنیم موانع در واقع بصیرت رو، بحث ثروت اندوزی هستش، بحث ارزم به خدمت شما که فزون خواهی، مقام طلبی، غرور، شهوت، علم بدون ایمان هستش. ایمان منظورم بحث قلبی هست، اونجایی که قرآن فرماید که یا ایها الذین آمنو آمنو، که من گاهی وقتا حالا بحث منبر اینا که هستش کسایی که با منبر هستن میگم منو نگاه کنید، اینکه خدا فرمود ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید، ای خدایا ما که ایمان آوردیم چی ایمان بیاریم؟
از آیات متشابه. آره،
بله، عرضم به خدمتتون دقیقاً این شکلیه، یا ایها الذین آمنو آمنو بله. کسایی که زبون ایمان آوردید قلبی ایمان بیارید، و اون چیزی که برای خدا مهم هستش بحث قلب هستش، این ایمان در واقع از همون هستش، عمل بدون ایمان بحث رفاه طلبی هستش، اینا موانع فردی هستش که باعث میشه که بصیرت انسان از بین بره یا انسان به اون بصیرتی که باید و شاید در واقع نرسه. حالا فرمودی شهدا، شهدا یه خصوصیتی که داشتن خیلی از این موانع رو رفع کرده بودن و در وجودشون نبود. خدا رحمت کنه حاج قاسم عزیز رو، من یک بار توفیق داشتم ایشون رو در واقع از نزدیک، حالا یه جلسه بود مال شهدا، ایشون رو زیارت کردیم، شاید 7-8-10 ماه مثلا کمتر از یک سال به شهادتشون بود. تو اون جلسه ایشون لباس رزمی هم پوشیده بود، یعنی لباس رسمی عزیزان سپاه رو پوشیده بود با اون مثلا درجه و فلانی حرفا، یعنی یه لباس رسمی ستادی خودشون رو. ایشون وقتی اومد سمت ما و ما رفتیم سمت ایشون که عرض ادب بکنیم خدمتشون، سلام بکنیم، مثلا دست بدیم، روبوسی کنیم اینا، ایشون داشت نزدیک میشد. خب ببینید آدم وقتی یک سردار مثلا سپاه رو میبینه با اون لباس ها، به حال اون هیبت نظامیش یا اون وجه نظامیش میاد تو ذهنش، شاید با این چون تجربه شخصی خودم هست دارم عرض میکنم و افتخاریه برای ما، شاید باورتون نشه، من اون لحظه‌ای که داشتم میرفتم سمت ایشون به ایشون نزدیک میشدم اصلا ذره‌ای بحث نظامی ایشون بر من اصلا هیچ جلوه‌ای نداشت. چهره ایشون که داشتم نگاه میکردم تمام وجودم رو آرامش، معنویت، آن چیزی که از ایشون در واقع درک میکردم و دریافت میکردم، با اینکه مثلا من یه نگاه مثلا ساده بهشون داشتم و کیف کردم و گفتم چقدر خوبه آدم وقتی یکی رو نگاه میکنه اصلا نه لباسش برام مهم بود، نه مثلا سن و سال، هیچی، فقط چهرش نگاه میکردم، این برداشت رو ازش داشتم. حالا حاج قاسم عزیز یه جمله‌ای داره، جمله‌شون خیلی جمله ژرف و عمیقی هستش. ایشون فرمود که کسی نمیتواند شهید شود مگر اینکه شهید باشه. این مثل همون که یا ایها الذین آمنوا آمنوا هستش. فرمود که نمیتونید شما شهید باشید مگر اینکه شهید باشید. بعد خودشون توضیح میدن، یعنی اینکه شما اتروبوی شهادت رو داشته باشید، اتروبوی شهید رو داشته باشید، خصوصیات یک شهید رو داشته باشید. شما نگاه کنید مثلا کسایی که شهید شدن، مثلا شهدای برجسته، همشون یه داستانهایی برای خودشون دارن. یکی میگه این شکلی بود مثلا این خصوصیت داشت، یکی میگه اون شکلی بود فلانی حرفا، یعنی اینکه یه خصوصیتایی داشتن که این در واقع میطلبید برای اینکه اینا شهید بشن. دیدید مثلا الان گاهی وقتا بین دوستانمون احتمالاً هستن، بعضی هاشون اینقدر آدم خوبی هستن میگیم تو فقط به درد شهادت میخوری، یعنی تو رنگ و بوی اصلا شهید میدی. شما نگاه کنید الان موانع بصیرت که خدمتتون عرض کردم، حاج قاسم مثلا یه جمله‌ای داره ایشون خیلی تاکید میکردن روش، که آقا شما برای دیده شدن کار نکنید، اون که باید ببینه میبینه، اون که باید این اصلا متن روایته که شما کار خودتون رو بکنید، شما دیده خواهید شد. شما حاج قاسم رو دید که چه شکلی، چقدر دل همراهش بود، چقدر عاشق داشت، اصلا مخصوصا خانواده شهدا وقتی که خبر شهادت بهشون رسید احساس کردن یک بار دیگه شهید از دست دادن، فرزندان شهدا احساس کردن یک بار دیگه پدرشون از دست دادن. این به خاطر اون خصوصیاتی بود که ایشون داشت. شهدا یه خصوصیتی که داشتن که دقیقا انسانهای با بصیرت هم شکلی هستن، دلبسته به دنیا نبود. حالا من اجازه میخوام همینجا یه پیوند دیگه هم بزنم، در واقع یه پیوند سگانه‌ای بشه یا چنگانه، اینکه دقیقا یاران امام زمان هم همین شکلی هستن، چون به هر حال اصل برنامه ما مهدوی هستش، یاران حضرت حجت هم شکلی هستن، یعنی جزء وظایف منتظران و جزء شاخصه های منتظران و دوستان حضرت حجت همینه، دلبسته دنیا نیستن. فرمود که از دوستان راوی فرمود توی یکی از عملیات ها قرار بود یه عملیاتی انجام بشه، از یک سمتی حمله کنیم به مثلا دشمن زمان دفاع مقدس. گفت یه تعدادی از رزمنده ها قرار شد برن از یه سمت دیگری یه عملیات ایزایی انجام بدن، یعنی مثلا از طرف حمله کنن، دشمن فکر کنه که مثلا به اسیا فکر کنن که از اینور حمله کردن، حواسشون به اونور فرشه، حملات اصلی مثلا از سمت دیگه ای باشه. خب قبلا هم رفته بودن محل و شناسایی راه رو، محور رو شناسایی کرده بودن و شب شد، نیمه های شب زدن به خط و که قرار بود مثلا دقایق بعد از حمله اینها، اونها دقایق خیلی مهم بود زمان بندی و اینا. گفت رفتیم خوردیم به میدون مین، ای وای آقا مگه قبلا مسیر شناسه چرا؟ ولی خب تازه گذاشتن مین گذاری کردن. گفت فرمانده گفتش که فدایی میخوایم، باید خلاصه یک نفر خودشو فدا کنه تا دیگران سریع رد شن و بریم به اون کار اصلی برسیم، هنوز خیلی راه مونده. بعد گفت دو نفر سریع داوطلب شدن، یکیشون سنش زیادتر بود، مثلا بوده مثلا 50-60 ساله، اون یکی جوان‌تر بود. بحثشون شد، این به اون گفتش که آجا شما سنت زیاده، بعد بچه هات، نوه هات، خانومت اینا منتظرتونن، چشم انتظار، بذار من برم مثلا شهید بشم. جوونه میگفت، اون یکی میگفت نه عزیزم، من عمر خودم کردم، همشون هم دیدم، تو جوونی آرزو داری، تو باید به خواسته هات برسه، بذار من برم. آقا فرماندید فایده نداره اینجوری که خلاصه وقت داره میگذره و زمان خیلی تنگه. گفت آقا القرأت لکل امر مشکل، قرعه کشی میکنم. کاغذ آوردن نوشتن و اسم دو نفر رو قرار شد بنویسن. پیرمرد گفتش که اون کسی در واقع سنش بیشتر، گفت من کاغذ دارم. گفت خیلی خوب اسم رو بنویس، تا میکنیم تکون میدیم اسم هر کی در اومد. فرمانده میگه اسم رو نوشت و تا کرد داد به من، من اینجوری کردم، گفتم آقا یکشو برد یکشو برداشتم، اسم همون پیرمرد در اومد، فدا شد و تموم شد و عملیات هم به خوبی انجام شد. و گفت بعد از عملیات یهو یادش افتاد، گفتم عجب مرد نازنینی بود، شهید شد، مثلا چقدر ما بهش مدیونیم به خاطر این عملیات اینا. یهو یادش افتادم که دستخطش هنوز تو جیبم هستش، کاغذایی که نوشته بود. بعد با یه حال خاص مثلا داشتم کاغذا رو دروردم نگاه کردم، دیدم که آره اسم خودشه. اون یکی دروردم، اونم اسم خودش نوشته. آزاد آزاد اصلا دلبسته به دنیا نبودن شهدا. این یه حقیقتیه، کسی که دلبستگی داشته باشه به دنیا نمیتونه آدم با بصیرتی باشه. حاج قاسم رو شما نگاه کنید، دوباره من پیوند بدم بین شهدا و حاج قاسم، علاقه ای که به حضرت زهرا داشت بله. یه مشهوده کلیپاشو مثلا دیدید، یا روزه های فاطمیه ای که تو محل خودشون میگرفتن، تمام ارادتش حضرت زهرا بود. شما داستان امثال ابراهیم هادی رو که میخونید، تمامش عشق و ارادت به حضرت زهراست. از حضرت زهرا میخواد که شهید گمنام باشه و الان چند سال از جنگ داره میگذره، 33 سال عرضم به خدمتون از جنگ داره میگذره، هنوز که هنوز ابراهیم هادی گمنامه، اقتدا کرد به مادر گمنام صدیقه طاهره. یه قدم بریم جلوتر با اجازتون، گفتیم جز موانع در واقع بصیرت این جاه طلبی هستش. حقیقت اینه که شهدا امثال حاج قاسم ها با اینکه جاه و مقام خیلی بلندی هم داشت، هم پیش ما هم به هر حال از جهت مادی فرمانده سپاه قدس بروبیای داشته برای خودش، اینا حقیقتش اینه که جاه طلب نبودن و دل نبسته بودن به این مقامی که داشتن. شهدا جاه طلب بودند اما نه تو این دنیا، اندالله جاه طلب بودن، اونجا مقام میخواستن. و شما زیارت حضرت فاطمه معصومه صلوات الله علیها رو میخونید، انشالله قسمت روزی همه بشه، ما انشالله نائب زیاره همه بینندگان هستیم. شما تو زیارتنامه چی میخونید؟ یا فاطمه تو شفعیلی فی الجنه، تو بهشت هم از ما شفاعت کنید، ما هی بیم بالاتر. یعنی زیارت داره به ما یاد میده که شما باید جاه طلب باشید اتفاقا، اما چه جاه طلبی، چه مقام طلبی، اشتباه نباید بشه. یا جز خصوصیت های شهدا رو شما نگاه میکنید که اتفاقا عرض کردم جز در واقع خصوصیات یاران امام مهدی علیه السلام هم هستش، یه بارم بحثش رو کردیم، بحث تعاضد و تکافل هستش، اینه که سعی میکنم به دیگران کمک کنه. خدا رحمت کنه شهید سید سهر الله رو، ایشون دستش به کارهای مثلا، من چون ایشون از نزدیک میشناختم با هم دوست بودیم عرض میکنم، دستش به کارهای فنی خیلی مثلا قوی بود، اونا هر جا میرفت خونه یکی میده آقا مثلا یه چیزی خرابه، یه شیر آب خرابه، مثلا یه لوله، یه برق، چیزی فلان، سری خودش دست به کار میشد، ابزار خودش رو میابرد و کمک میکرد. هنوز که هنوزه مثلا اقوامشون میگفتن که خونه ما مثلا نگاه میکنیم به اطراف، حتما یه یادگاری از ایشون هستش که مثلا یه کاری کرده. حواسش بود که به دیگران کمک بکنه، از خودش اومده بود بیرون. یا خیلی جالب بود، یه موقع ایشون، من خدمتشون بودم، منزلشون بودم، به من گفتش حال داری با هم دیگه بریم یه جایی؟ گفتم که کجا؟ گفت بریم جای قشنگی خوش میگذره. گفتم بریم. روز عید قدیرم بود. بعد دیدم ایشون یه مقداری خوراکی و شیرینی اینا گرفته، رفتیم تو کوچه پس کوچه های شهرشون که مثلا تا حالا پام اونجا نذاشته بودم. یه کوچه هایی بودش که خیلی قدیمی فلان، رفتیم یه خونه خیلی قدیمی بود ولی خونه بزرگ بودش. گفتم اینجا کجاست؟ گفت اینجا یه یتیم خونه است. وارد شدیم، بچه هایی که مثلا بد سرپرست یا بی سرپرست بودن اونجا بودن. ایشون مثلا وظیفه خودش میدونست که همیشه بره شد مثلا حداقل اون موقعی که میتونست سر بزنه بهشون، براشون هدیه بگیره و اینا. خب اجازه بفرمایید یه بازگشتی داشته باشیم و عرضم به خدمت شما، من پیرامون موانع بیرونی در واقع بصیرت هم یه عرضی رو داشته باشم. اینا موانع فردی بود که خدمتون عرض کردیم، حالا اگر فرصت شد باز بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. موانع بیرونی گاهی وقتا حاکمیت طاغوت هستش که در واقع نمیگذاره که انسان به اون بصیرتی که باید برسه، به خاطر اینکه آدم به استضعاف کشیده میشه. نکته بعدی عرضم به خدمت شما که تبلیغات سوء هستش که دشمن انجام میده. اینو باید دقت داشته باشه، یعنی گاهی وقتا ما سعی تلاش خودمونو میکنیم، مطالعه میکنیم، تفکر میکنیم برای اینکه با بصیرت باشیم در یه حد اقل هایی، اما با تبلیغات سو، حالا چه تو شبکه های اجتماعی، چه تو ارزان به خدمت شما اخبار، ماهواره این ور اون ور، بعضا مثلا ممکنه بعضی ها بخوان اونها رو ملاحظه داشته باشن، اونها باعث میشه که دوباره این خط بصیرت ما از بین بره. یعنی این بصیرت داشتن به این معنا نیستش خب حالا من بصیرت پیدا کردم نسبت به یک موضوعی دیگه، خب دارم دیگه، تموم شد. نه، گاهی وقتا عوامل بیرونی باعث میشن که این از بین بره. یه نکته دیگه که باز خدمتون باید عرض بکنم، بحث تعصبات بیجا هستش، باعث میشه که انسان بصیرتش رو از دست بده. تعصبات بیجا، حالا این تعصبات بیجا میتونه تعصبات قومی قبیله‌ای باشه. مثلا میگم خدمت شما، شاید باورتون نشه، من یه موقعی رفتم یه جا تبلیغ، عرضم به خدمتون که دم یه اختلافی هست مثلا توی خانواده اینا، حرف شد و گفتیم چیه داستان؟ گفتش مثلا پدر خانواده از دنیا رفته، ما رسممونه به خانم ها اصلا ارث نمیدیم. گفتم آقا من، شما مسلمان نیستی؟ شیعه نیستی؟ گفت چرا؟ گفتم مثلا قرآن، روایت. گفت نه ما رسممونه. واو، رسم چیه؟ اصلا رسم اینجا معنا پیدا نمی‌کنه. اگه واقعا دین برای ما مهم هستش که این دیگه حرف باطلی هستش. ما به خانم‌هامون اصلا ارث نمی‌دیم. فقط مثلا آقایونشون ارث می‌بردن. یعنی فرض کنیم یه خانواده‌ای یا پدر خانواده از دنیا به دو تا پسر دو تا دختر داره. تمام اموال فقط دو تا پسرا، دخترها هیچ. خب شما دارین خلاف قرآن، خلاف روایت عمل می‌کنید. گاهی وقتا تعصبات قومی قبیله‌ای است. گاهی وقتا تعصبات بی جای دینی، حالا نمیدونم بگیم دینی، چون تعصب دینی واقعی که خیلی خوبه، تعصبات مثلا به اشتباه دینی در واقع خوانده میشه، مثل بعضی از رفتارهای مثلا دیگه، حالا خیلی بازش نکنیم که شبه هم پیش نیاد. مسئله بعدی تعصبات که خیلی مهم هستش، گاهی وقتا تعصبات حزبی و سیاسی، اینا باعث میشه آدم بصیرتش رو از دست بده. شما نگاه کنید مثلا تو جامعه یه فتنه ای رخ میده، این طرف گاهی وقتا میخواد مثلا بره به سمت اون چیزی که صحیح هستش، اما تعصبات ارزان به خدمتش سیاسیش، من تو فلان گروه، تو فلان حزب سیاسی هستم، من فلان آقای سیاسی رو قبول دارم، این اجازه نمیده که من مثلا برم سمت حق و حقیقت. داستان کوفه و مسلم ابن عقیل دقیقا همین شکلی بود. خیلی هاش به خاطر اینجور تعصبات بود که نمیگذاشت اونها حقیقت رو در واقع اونجوری که باید حمایت بکنن. چطور اولش اون شکلی اومدن حمایت کردن، بعد داستان اصلا از این ور به اون ور شد. این نکته ای هستش که باید حواسمون باشه که تعصبات این شکلی در واقع باعث میشه که انسان یا بصیرتش رو از دست بده یا نرسه به اون نقطه ای از بصیرت که مطلوب هستش. این هم نکته بود که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. اگر صلاح میدونید یه استراحت دیگه داشته باشیم تا انشاءالله نکات بعدی.
خب تشکر میکنیم، باز هم خدا قوت به عوامل محترم برنامه و انشاءالله یه میان برنامه رو با هم ببینیم و برگردیم باز هم ادامه بدیم بحث بصیرت رو و از کلام حاجی آقای موسوی بهره ببریم.
هر روز سه‌شنبه من پا شدم با دو چشم خیز، دیدم انگار توی این شهر هیشکی عین خیالش نیست، هیشکی عین خیالش نیست، انگار نه انگار دیروز همین جا یکی خورد به دیوار، انگار نه انگار دیروز یه زن رو زدن بین غذا، انگار نه انگار دیروز یه بچه شهید شد زمستان، دیروز آتیش امروز غربت فردا منتقم زهرا، میرسه منتقم زهرا، عینت طالبا به دم 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 زهرا. من امامی غریبم که خاتم از تنها معمومم، راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم، راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم، انگار نه انگار ریختن سرش عده‌ای مردم آزار، انگار نه انگار انقدر زدن دستش افتاد از کار، انگار نه انگار از درب چشمای یارم شده تا بین ساده بود زهرا، پای من ساده بود زهرا، عینت طالبا به دم زهرا،
ای فاطمه جان در دو جهان دل به تو بستیم، محبان تو هستیم، نظر کن به عنایت به فردای قیامت. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول. باز هم عرض تسلیت دارم ایام شهادت جانسوز و جانگداز بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و همچنین در آستانه دومین سال شهادت سید الشهدای مقاومت حاجی قاسم سلیمانی عزیز و ابو مهدی المهندس و شهدای همراهشون و با برنامه اصل انتظار در خدمت حاجی آقا موسوی حسن رودی هستیم و در باب بصیرت، پیوندی که بین بصیرت و فاطمیه وجود داشت بیان فرمودند، پیوند بین بصیرت و شهدای عزیز رو بیان فرمودند و شاخصه های اصلی یاران حضرت مهدی رو هم بصیرت عنوان کردند و بهره بردیم و انشالله ادامه میدیم جلسه رو با کلام جناب استاد موسوی حسن رودی.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتون که تو بحث پیوند بین بصیرت و فاطمیه من احساس کردم که هنوز جا داره یه مقدار دیگه با هم دیگه صحبت کنیم، چون شما فرمودید که بریم پیوندی هم داشته باشیم تو بحث شهدا، یه گریزی هم داشتیم، اگر اجازه فرمایید تو این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. یکی از شاخص در واقع نشانه های این که آدم بصیرت داره یا نداره، ما در واقع یه خطکش برای خودمون قرار دادیم که آیا الان من بصیرت دارم یا ندارم، از کجا بدونم یه موضوعی مثلا پیش میاد. شاخصه اصلی بصیرت بحث صراحت و روشنی هستش، یعنی باید خیلی قضیه‌ای که پیرامون شما خواهی صحبت بکنی یا حرف دار مثلا دامدش فکر بکنی نگاه بکنی بهش، باید برای شما صراحت و روشنی داشته باشه، باید برای شما استدلال داشته باشه، منطق پشتش باشه، باید عرضم به خدمت شما برای شما شفافیت داشته باشه، برخلاف جهل، برخلاف ابهام، برخلاف شبهه که هر جا شما احساس که این مسائل در ذهن شما هست معلوم شه من خودم رو عرض میکنم، معلوم شه من اونجا بصیرتی که باید داشته باشم رو ندارم. حضرت زهرا سلام الله علیها با اون مقام بلندی که داشتند آمدند تا این قضیه رو برای ما حل بکنند، یعنی حضرت این بصیرت رو به خرج دادند برای اینکه ما بصیر بشویم، برای اینکه ما هم دیگه شفاف بشه برای ما قضیه. تو اون فتنه بزرگی که در واقع به نوعی میتونیم بگیم بزرگترین فتنه عالم اسلام بود که حضرت تونستن تو اون فضای غبار آلود برای ما حقیقت و نور حقیقی رو به ما بنمایانن. این که میگم حضرت زهرا با اون مقام منزلت، اجازه فرمایید من یه نکته ای رو بگم و خود همین معرفت افزایی بکنیم انشاءالله با هم دیگه که مقدمه بشه انشاءالله برای بصیرتمون نسبت به حضرت معصومین علیهم صلوات الله. ما تو زیارت جامعه میخونیم خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتقین، خداوند شما رو به صورت نورهای آفرید که گرداگرد عرش الهی بود. توی یه روایت داریم که حضرت زهرا تو ساق عرش هستن. میخوام بهتون مقدمه رو بچینم و اون این که شما نگاه میکنید الان تو بحثای کیهانشناسی این دنیایی که ما درش هستیم کره زمین چقدر با عظمت و بزرگ هستش. شما یه مقدار از این میاد بالاتر مثلا میشه منظومه شمسی، بعد منظومه شمسی رو میاد بالاتر میشه کهکشان راه شیری، که منظومه شمسی تو کهکشان راه شیری شاید یه نقطه خیلی کوچیکی باشه، بعد کهکشان راه شیری میاد بالاتر میشه مثلا فضایی که بزرگتر از اون هست، کهکشانهای دیگه که تا الان در واقع پیدا کردن و خیلی جالبه چند وقت پیش اعلام کردن که ما با پیشرفته ترین تلسکوپ هایی که داریم تونستیم مثلا بعضی از نقاط ستارگان یا مثلا بعضی از سیاراتی رو ما ستارگا رو در واقع بیشتر پیدا بکنیم در افق بسیار دوری از فضا که 2 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارن. خیلی عجیبه، یعنی شما خیلی عددار کنار هم بذاریست چیز وحشتناکی میشه. شما اگر سرعتتون 300 هزار کیلومتر در ثانیه باشه، بعد این ثانیه تبدیل به دقیقه بشه، دقیقه بشه ساعت، ساعت بشه مثلا روز، روزش مثلا بشه ماه و سال، میگه 2 میلیارد سال نوری فاصله داریم ما باهاش. این تازه چیزی که تا الان تونستن فقط ببینن یه نقطه مثلا. بعد شما فکر کنید چقدر از این بزرگتره این در واقع عالم فضا. بعد همه این رو شما با چیزایی که هنوز خیلی شما نمیشناسید میشه تازه آسمان اول با این عظمت، اصلا ما فوق تصوره. بعد تو این عظمت و عرضم به خدمت شما که این آسمان اولی که تازه ما گفتیم، تو روایت داریم که آسمان اول، قبلش یه چیز بگیم، شما انگشترتون رو بندازید اینجا، بعد این رو بخواید مقایسه کنید با کره زمین، نه با منظومه شمسی، نه با کهکشان راه شیری، نه با کل آسمان اول. تو روایت داریم که آسمان اول در مقابل مثلا آسمان دوم این مثل یک حلقه مونه مثلا این شکل، بعد آسمان سوم چهارم پنجم میره بالاتر تا عرضم به خدمت شما که کرسی میشه، بعد کرسی میشه عرش، بعد عرش الهی تو اون اوج افقش که مرکز عرش الهی کجاست؟ مرکز حکومت در واقع اسماء الله یا تجلی اسماء الله هستش که در واقع اونجا تمام عالم تدبیر میشه دیگه، عرش الهی. وقت ما این رو میخونیم که حضرات معصومین علیهم صلوات الله اونجا هستند و اون شکلی قبل از اینکه تازه خداوند چیزی رو بیافرینه، اینا اونجا در واقع بودند و انوارشون اونجا بوده. اینه که حضرت زهرا با این عظمتش، یا مثلا یه روایتی داریم چون ایام فاطمی هست، حیفم میاد این روایت رو نگم خدمتتون. امام صادق علیه السلام تو تفسیر فرات کوفی فرمودن، اتفاقا عمدن روایت رو بردم گفتم اگر فرصت بشه در واقع خونده بشه خیلی خوب، صفحه 581. حضرت تو تعویل و تفسیر سوره قدر، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، حضرت فرمودن که اللیل فاطمه و القدر الله، لیله در اینجا انا انزلناه فی لیلة القدر، فاطمه سلام الله علیها و ارزم به خدمتشون قدر الله هستش. بعد حضرت فرمودن فمن عرف فاطمه فقط عرف لیلة القدر، کسی میتونه لیلة القدر رو بشناسه که در واقع فاطمه سلام الله علیها رو بشناسه. بعد ادامه فرمود سوره چی فرمود و ما ادراک ما لیلة القدر، نمیتونید بشناسید که مثلا چی هستش. بعد خیلی جالب توی روایت دیگه داریم که سمیت فاطمه تو فاطمه لان الخلق فتمو ان کنه معرفتها، فاطمه فاطمه نامیده شد به خاطر اینکه هیچ کس نمیتونه از خلق حضرت زهرا رو به کنه معرفتش برسه. بعد خیلی جالبه حضرت وقتی که این شکلی تفسیر میکنن لیلة القدر رو به حضرت زهرا سلام الله علیها، خب این یعنی این که به هر حال این که حضرت فرمودن فمن عرف فاطمه، یعنی یه راه شناختی هست، شاید به کنهش نتونه برسه، اما هر چقدر شما به اندازه سعه وجودی خودتون بتونید حضرت زهرا رو بشناسید همونقدر واقع. بعد خیلی جالبه اگر حضرت زهرا سلام الله علیها لیلة القدر هستش، شما تو سوره قدر چی میخونن؟ انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. یعنی چی؟ لیلة القدر ظرف نزول قرآنه، درسته؟ آیا اگر فاطمه سلام الله علیها لیلة القدر هستش، فاطمه سلام الله علیها در کنار قرآن ناطق اعظم امیرالمومنین حضرت زهرا میشه ظرف نزول 11 قرآن ناطق، ظرف نزول دیگه چی ازش متوجه میشیم اگر حضرت زهرا لیلة القدر باشه؟ شب قدر مجلای فیض الهی هستش و تو شب قدر هستش که خیلی از بندگان خدا آمرزیده میشند. یعنی چی؟ یعنی حضرت زهرا به واسطه حضرت، اگر حضرت زهرا لیلة القدر هستش، به واسطه حضرت زهرا چقدر فیضها به ما میرسه و به واسطه حضرت زهرا چقدر از انسانها آمرزیده میشن. باز داریم که لیلة القدر محبت و ظرف در واقع نزولی ملائکه و روح هستش که امور رو مقدر میکنند. به خاطر همین هم هستش که شما نگاه کنید بعد از شهادت پیامبر صلوات الله علیه و سلم، تو روایت داریم که جبرئیل به حضرت زهرا دوباره نازل میشد، نه به عنوان وحی، می اومدن حضرت رو تسلی میدادن، بعد امیرالمومنین فرمودن که زهرا جان هر چی جبرئیل میگه بگید من مینویسم و فلان. یعنی بعد از پیامبر هم اینقدر حضرت زهرا رنگ و بوی پیامبر رو داشت، با اون انسی که جبرئیل داشت در واقع میومد پیش حضرت زهرا. این لیلة القدری که هستش که در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها هستش. کلام دیگه ای هم هستش در مورد تفسیر لیلة القدر با توجه به آیه 36 سوره توبه که این فرماد ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، که امام صادق علیه السلام به جعفر جعفی فرمودن تو هدایت الکبرى صفحه 377 ماده که عدت الشهور عند الله 12 شهرا، آیه قرآن این شهر 12 تا شهر و ماهی که در قرآن اومده، ما 12 امام هستیم. حالا دیگه من نمیتونم و نمیفهمم واقعا اینکه سوره قدر فرمود که لیلة القدر خیر من الف شهر یعنی چی. اینو من نمیفهمم یعنی چی، فقط گفتم که اشاره کرده باشم. شاید با این روایت بهتر ما متوجه بشیم اون کلام و روایت امام حسن عسکری صلوات الله علیه که فرمودن که نحن حجت الله علیکم و امنا او جدتنا فاطمه حجت الله علینا، ما حضرات معصومان امامان حجت خدا بر شما هستیم، ولی مادرمون حضرت زهرا حجت خدا بر ماست، حجت خدا بر ماست. خیلی سخت پیرامون این چیزا صحبت کردن، از این باب که من خودم رو شخصا عرض میکنم چون چیزی سرم نمیشه یه مقداری آدم میترسه صحبت بکنه. حالا این که باز تو بحث بصیرت اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه این نکته رو بگم که رابطه مستقیمی بین شناخت ما نسبت به حضرات معصومین و افزایش بصیرت ما هست. شکی درش نیست که هر چقدر معرفت ما نسبت به حضرات معصومین علیهم صلوات الله بیشتر بشه، بصیرت دینی ما بیشتر میشه. این خیلی نکته مهمی هستش. من نمیتونم بعضی از فرازهای مثلا جامعه کبیره یا بقیه مثلا آموزه‌های دینی رو متوجه بشم مگه اینکه این فهمم نسبت به حضرات بیشتر بشه. یکی از آرزوهای ما جناب صادقی عزیز این هستش که، یا بهتر بگم یکی از ناراحتی‌های ما، حالا بعد تبدیل به آرزوش کنم، یکی از ناراحتی‌های ما اینه که فرصت‌هایی که تو زندگی از دست دادیم مخصوصا تو دنیا، درسته؟ ناراحتیم چرا فلان فرصت از دست دادم، حالا یا من تنبلی کردم یا به هر دلیل نشد دیگه، درسته؟ اینا برای ما ناراحت کننده است. یا یه اشتباهی تو زندگی انجام دادم باعث شده که مسائل دنیایی من به مشکل برم.
کردیم که الفرصت و تمر رو من رسه.
بله بله احسن. خب بعد این تبدیل بشه به یه آرزو، ای کاش من اونا رو دست نمی دادم، ای کاش مثلا جبران می شد برای من، ولی دیگه چه کنم گذشته دیگه، درسته؟ این یه آرزوه برام. اما وقتی نگاه میکنیم به جامعه کبیره یه فرازی داره، این فراز من خیلی این فراز رو دوست دارم و علاقه دارم بهش. ما اینطور میگیم که به موالات کم، حالا یه جمله داره و با واو عطف اضافه میشه، به موالات کم اصلح ما کان فسد من دنیانا، با موالات و ولایت شما اهل بیت، با دوستی شما اهل بیت، اصلح ما کان فسد من دنیانا، آنچه که از دنیای ما فاسد شده به واسطه ولایت شما اهل بیت، دوستی شما اهل بیت جبران میشه، اصلاح میشه. یعنی هر چقدر رشته ولاییمون رو به حضرات قوی تر بکنیم میبینیم که همه چیز داره کم کم برای ما جبران میشه. حیفه این که میگم که رابطه مستقیمی بین ارزم به خدمت شما بصیرت و معرفت حضرات معصومین علیهم صلوات الله علیه، به خاطر همین هستش که ما باید واقعا بریم به سمت این که این شکلی بخوایم انشاءالله بصیرت افزایی بکنیم. من در خدمت شما هستم. نکات جزئی دیگه در واقع به ذهنم میرسه خدمتون عرض بکنم، در خدمتون هستم. اگر
سپاسگزارم، خیلی بهرمند شدیم از بیانات ارزشمند جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقا حسن رودی عزیز که امشب در خدمتون بودیم و با موضوع بصیرت هم آیات روایات و هم کلمات ارزشمندی رو فرمودند و بهره بردیم. خب از نگاه های خوب شما عزیزان بیننده برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر صمیمانه سپاسگزارم. از عوامل برنامه بسیار متشکرم و تشکر میکنم از زحماتشون و انشالله تا عصر انتظاری دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ مهربان میسپارم و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.
گل نرگس آب روی دو الله. نگاهم کن من فدای نگاهم، صدایم کن من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چونیم مولا، مرانی از درت مرا، صدایم کن من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله اسمت، تک سوار قلبم